και χαμπάρ.
ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. هشدار وزیر راه به بنگاه‌های املاک. وزیر راه گفت هر گونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری دریافت کند و خلاف این موضوع تخلف محسوب و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. به نقل از خانه ملت، آقای اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای سوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد. بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. وی افزود ما توانسته ایم با همین سیستم کنترلی 1,300,000 واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم. آقای اسلامی تصریح کرد اطلاعات وزارت راه و شهرسازی درباره میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد. به همین منظور می توانیم بر اساس آن تصمیم گیری های لازم را انجام دهیم.
تجارب آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیا. رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. قبول بشه انشالله بندگی شما به درگاه حضرت حق و امید که طاعت و عباداتتون قبول بشه و با این امید که ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرموده باشید، برنامه امشب به دهیافت و تقدیمتون میکنیم با موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی یا برعکس، اینکه دولت یا بانک مرکزی بزرگترین بدهکار کدام یکی از این نهادهاست، بانک مرکزی یا دولت. همراه ما باشید با برنامه امشب رهیافت. اخیراً بانک مرکزی ادعای بدهکاری به دولت رو با استناد به ترازنامه و قدرت خلق پول خودش رد کرده و گفته که اگه این بدهکاری درست بود، یعنی بانک مرکزی به دولت بدهکار بود، الان تورم تو اقتصاد مهار شده بود. یه تحلیلگر اقتصادی گفته که خلق پول، تورم و رشد نقدینگی در دو سال اخیر حاکی از کسری بودجه دولته، که البته در این رابطه از بانک مرکزی انتظار می‌رفت مقابل تکالیفی که می‌دونه منتهی به تورم میشه مهمت بیشتری کنه. همینطور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه بودجه هم باید این واقعیت رو بپذیرن که برای تامین کسری بودجهشون پول چاپ کردن. این اختلاف نظر منجر به تورم شده و میخوایم ببینیم که تورم در سال 1400 چه خواهد کرد یا چه وضعیتی رو خواهد داشت. با ما همراه باشید با سامانه پیام کوتاه 30,036,37. گرچه بحث امشب بیقدر تخصصی به نظر میرسه، اما سعی میکنیم اون رو ساده سازی کنیم و به تبعات این اظهار نظرها و البته اختلاف نظر بین بانک مرکزی و دولت بپردازیم. در تلیعه برنامه جناب آقای دکتر طهماسب مظافری، رئیس کل محترم اسبق بانک مرکزی و وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، وزیر اسبق محترم امور اقتصاد و دارایی، مهمان تلفنی ما روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مظافری، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای ناصف، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم.
روی قبولی اطلاعات و عبادات ماه مبارک
دادم. قربون شما برم. متشکرم آقای دکتر مظافری، خیلی وقت بود صداتون رو نشنیده بودیم، دلمون تنگ شده بود براتون آقای دکتر مظافری عزیز.
سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر، در جریان اختلاف نظر بین آقای همتی و آقای نوبخت هستید دیگه. آقای نوبخت گفته که بانک مرکزی بدهکار به دولت و آقای همتی هم گفتن که نه، همچین اتفاقی نیفتاد. اگر واقعا همچین اتفاقی افتاده بود خب الان تورم نداشتیم. این اظهار نظر از چه جهت قابل شرح و بسته و کدومی که از این دو مسئول اظهار نظرشون به واقعیت نزدیکه؟
بله، من فرصتی داشتم و اظهار نظر هر سه دوستان دولت، جناب آقای همتی، نوبخت و
آقای دشپسند،
اینم آقای دشپسند رو شنیدم و خوندم و در جریانش قرار گرفتم. اول باید از زاویه دیده شهروند از این بحثی که مطرح شده توسط ست بزرگوار عزیزمون اظهار خوشبختی بکنیم.
چرا؟
از این جهت که سه تا مسئول اقتصادی مملکت اومدن به مردم حرف زدن، صحبت کردن، اطلاع رسانی کردن، توضیح دادن.
بله.
این خودش فی نفسه میمون و مبارکه، چیزیه که شاید توی چند سال گذشته با کمتر شاهدش بودیم.
روزای آخر دولت این اظهار نظر های کجاست جای خوشبختی؟
بله، نه این جای خوشبختی داره به نظر من که آمدن و حرف زدن و توضیحاتی دادن در حد خودش. منتها بحث اینه که میگه هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست احوال من. هر کسی از زاویه دید خودشون یک صحبتی کردن و بیانی رو مطرح کردن. ما به عنوان کارشناس، آدم های شهروندان کارشناس، شما هم به عنوان رسانه ملی اولا اجازه بدیم و استقبال کنیم. به نظر بنده که این بحث در گرفته بین بزرگواران اقتصادی و مسئولین دولت. و ثانیا حالا بریم اون از درون خودشون بجوییم احوالشون رو، یعنی همین کاری که شما دارید میکنید الان این کار درست رسانه ملی هست. منم با باره یک کارشناس در همین مسیر صحبتهایی که میکنم هست که بریم ته ماجرا رو در بیاریم، ببینیم که هر کدوم چه چیزی گفتن. یه فرد اولی هم بگذاریم که هر سه بزرگوار صادقانه صحبت کردن، سعی نکردن دروغ بگن، کلک بزنن یا مثلا یه واقعیت رو وارونه جلوه بدن. هر کسی از اون زاویه دید خودش اون چی که میدونسته گفته با بیان خودش. حالا راه حلش اینه که این دوتا بحث و وسطا بحث مختلف دوستان رو با هم بگذاریم و ببینیم که
به چه نتیجه میرسیم،
چی گفتن، هر کدوم چی گفتن. این مثل این میمونه که حالا دوستانی که با نقشه کشی آشنا هستن، شما یک مخروط رو بگذارید جلو به یک از زاویه روبرو به یک کسی بگید این چیه، میگه مثلثه. از تهشون رو ببینید و بگید این چیه، هر کی به هر کی نشون بده میگه دایره است.
بله.
هر دوم راست میگن، در اینی که خب دوتا حرف کاملا متفاوته، از دو دیدگاه مختلف این رو میگن.
بله.
حل مشکل و روشن شدنش اینه که ببینیم آیا دولت به بانک بدهکاره یا بانک مرکزی به دولت بدهکاره. اولین مرحلهش اینه که از هر دو بخواهیم، هم از دولت جواب آقای نوبخت و دشواسان و هم از آقای همتی صورتشون رو ارائه بکنن در حدی که محرمانه نیست. ممکنه بگن بعضی اطلاعات محرمانه است، حتما همه شهروندان ایرانی این عقل و فهم و درایت رو دارن که از دولت اطلاعات محرمانه نخوان، ولی اطلاعاتی که محرمانه نیست و این هم جز اطلاعات غیر محرمانه هست، این رو میتونن از چیز بخوان، این رو میتونن از این سه نفر بخوان که گزارششون رو کتبی بدن. آقای همتی البته اعلام کرده که
ترازنامه بانک مشخصه
این کارو بکنه. تمام ادعای آقای همتی در ترازنامه مصوب بانک متجلیه. ترازنامه سال 1398 بانک در مجمع عمومی به امضای رئیس جمهور و به امضای خود همین آقای وزیر اقتصاد و آقای نخواه تصویب شده.
خب
محرمانه هم نیست اگه بذاری توی گوگل، بذاری توی سایت خود وای مگه
ترازنامه به دست میاد. بله
و کافیه دو تا کارشناسی که الفبای حسابداری بلد باشن اون ترازنامه رو بخونن و معلوم بشه که کی به کی بدهکار رابطه دولت و بانک مرکزی توی اون ترازنامه به خوبی نشون میده.
بله
آقای نوبخ که میگه بانک مرکزی به دولت بدهکاره، خب اون هم گزارش‌های خزانه، گزارش تفریر بودجه و به اصطلاح بودجه کل کشور در سال 99 موجود، عملکرد بودجه 99 هم الان وجود داره دیگه، بالاخره بسته شده حسابای سال 99.
درست.
اون رو میتونه ارائه بکنه، نشون بده که کجا دولت از بانک مرکزی طلبکاره. یک اصل رو هم اینجا باید قبول بکنیم، یعنی هر دو باید قبول کنن که امکان نداره، مقدور نیست که دولت یک قرون، یک ریال از یک سازمانی مثل بانک مرکزی طلبکار باشه و در صورت‌های مالی دولت، حالا چه تو بودجه چه تو تفریق بودجه، منعکس نشده باشه. نمیتونه آقای نووقت بیاد بگه بله ما طلبکاریم اما تو این صورت روز نشون داده نشد، این که امکان نداره.
درست.
و به طریق اولا آقای همتی هم به هیچ وجه قادر نیست، امکان نداره که تو ترازنامه بانک مرکزی بدهی یا طلبی وجود داشته باشه و منعکس نشده باشه.
آقای مزاری پس یعنی هر دو درست میگن؟
نه حالا بذارید من اولا روش روشن شدن این و دعوتی که من به عنوان کارشناس و شما به عنوان رسانه ملی از دو طرف بکنیم برای اینکه کنه ماجرا معلوم بشه.
بله.
روششو میخوام پیشنهاد بدم. بله. اگر امشب بتونید این پیام بنده رو به صورت یه روش پیشنهادی
بله.
به هم آقای
آقای همتی و آقای نوبخت، آقای دکتر مزاری، خب زارن ارتباط ما با آقای دکتر مزاری قطع شد یا نمیدونم تلفنشون قطع شد، همکاران هم تلاش میکنن که با آقای دکتر طهماسب مزاری به رئیس کل محترم اسبق بانک مرکزی و وزیر محترم امور اقتصاد دارایی در دولت هفتم و هشتم ارتباط بگیرن تا ببینیم گره کار کجا بوده، آیا یه اختلاف نظر و اختلاف دیده یا یه جور اختلاف محاسباتی است، چون دولت معتقده که ما قرض نگرفتیم، چاپ پول نکردیم، بانک مرکزی می ادارو داره. آقای دکتر مزاری گره کارو بفرمایید، خواهش میکنم.
بله ببخشید راجون، من عرضم اینه که این به عنوان یه روش، اینکه که من عرض کردم به عنوان یه روش پیشنهادی، به عنوان یه پیشنهاد یه کارشناسی که من همونطور که شما فرمودید هم تجربه خدمت کردن به مردم در وزارت اقتصاد هم در بانک مرکزی هم در سازمان برنامه‌ریزی داشتم.
زنده باشید.
این شهادت رو میدم که با ارائه صورت‌های فنی مالی و از کلم قانونی بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه به راحتی معلوم میشه که چی بوده. این روش رو اگه انجام بدیم، این ابهام و این سرگردونی که این دوتا صحبت توی جامعه ایجاد کرده بهتر میشه. اما نظر خود رانده به عنوان در حد اطلاعات که الان دارم
بله.
اینه که خب حرف آقای همتی قریبه به یقین صحیحه.
بله.
و من خودم شاهد بودم، الان هم اطلاعاتم اینو حاکی هستش که دولت برای انجام وظایف خودش در بودجه کل کشور کمبودهای بسیار زیادی داشته. در سال 99 و 98 این کمبود بسیار بیشتر هم شده، حالا به دلایل مختلف، به دلایل تحریم، به دلایل کمبودها، و حالا نمیخوام بگیم دلیلش درست غلطه، ولی واقعیتش اینه که کسری بودجه دولت بابت خزینه‌ای که کرده بسیار زیاد بوده.
دست.
و این کسری رو بخشیشو بعد بازار سرمایه تامین کرده در قالب
اوراق خصوصی سازی،
اوراقی که چاپ کرده، که البته این اوراق چاپ کرده حالا این بدهی بعدی دولت به بانک مرکزی خواهد شد، چون دولت نخواهد تونست در دو سال سه سال آینده این بدهی ها رو بده. همچنین در
پس بنابراین دوباره اینم چاپ پول محسوب میشه دیگه.
این در آینده است، این در آینده است. در گذشته هنوز به صورت سال گذشته این روش چاپ اوراق و جمع کردن پول بازار سرمایه، پول از بازار سرمایه به عنوان تامین بخشی از کسب بودجه انجام شده، اما همه کسب بودجه دولت از اینجا انجام نشده. دو مسیر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی همیشه فعال بوده. مسیر اول این بوده که دولت اومده و درآمدهای ارزی خودش رو به درآمد ارزی عمدتا صادرات نفت رو به بانک مرکزی فروخته و ریال گرفته، در حالی که ریال رو گرفته ولی ارزی تحویل بانک مرکزی نداده.
خب الان آقای همتی همین ادعا رو داره دیگه.
بله آقای همتی یه بخش بزرگ ادعاش همینه،
اما آقای دشپسند و آقای نوبخت میگن نه، ما از طریق اوراق و خصوصی سازی گفتیم کسی بودجه جبران کردیم. خب که شما گفتید اینم باز بده.
من عرض کردم خصوصی سازی که درآمدی اونچنان نداشته. خب
درست، اما اوراق که داشته که
خب عرض میکنم خصوصی سازی بالاخص توی بعد از این بحرانی که تو سازمان به وجود اومد و رئیس سازمان خصوصی دچار مشکل شد، عملا در جهت تصفیه حساب خصوصی سازی قبلی رفته، فروش زیادی تو دو سال گذشته نکرده. اما از طریق اوراق من عرض کردم شما صحیفم نهاد آسر که بخشی از کسب بودجه دولت از طریق اوراق تامین شده و از بازار جمع شده، این بخشیشه. ولی همش اینطور نشده. رقم کسب بودجه دولت بسیار بیشتر از اون رقمی بودش که از بازار تونست جمع کنه. حالا من میخوام عدد بگم، میترسم
نه، بله درسته.
بخش کمی، شاید مثلا اگه میخوام خیلی با احتیاط یه عدد درصدی بگم، شاید مثلا 30% کسب بودجه دولت با همت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه به صورت اوراق از بازار جمع شد. این 7 درسته. اما 70% حدود 70% کسب بودجه دولت از طریق منابع دیگر که عمدتاً از طریق بانک مرکزی تامین مالی و ریالی میشد تامین شد. این خودش دو تیکه داره، دو بخش. 70% که من عرض کردم، 70% من تقریبا میگم، آیا وقت مبنا قرار نگیره بگه که چرا عدد شد درست نگفته، تقریبا 1/3 2/3. اون روشی که برای تامین منابع 2/3 دیگر کسب بودجه هست و خودش دو بخشه، یه بخشش فروش ارز حاصل از صادرات نفت مربوط به دولت که ارز اون رو آورده به بانک مرکزی گفته میفروشم، بانک مرکزی هم گفته میخرم. من حالا مثلا چون رادیو هست برای عموم مردم داریم صحبت میکنیم، من اگه وقتی بیام مثلا بگم این ماشینم رو میخوام بفروشم به شما آقای راسه، شما میگید خیلی خوب، قیمتش رو توافق میکنیم، من سند و سویچ ماشین رو به نام شما میکنم، تحویلتون میدم، پولش رو چکار میکنم؟ پولش رو از شما میگیرم. اگر پول رو از شما گرفتم ولی گفتم حالا ماشین اینجا نیست، دست من نیست، ببینم مثلا کجاست، دست مثلا پسرم باش رفته سفر، سندش هم در اختیارم نیست، باشه هر وقت اومدهش بهت میدم، این سندشو میدم، خودشم تحویل میدم. ما معامله نکردیم، نه سندشو بهتون دادم نه از کنم سویچشو بهتون دادم.
آقا یه دکتر مزاده
این معامله تحقیق پیدا نکرده. ارزی که بانک دولت به بانک مرکزی فروخته ارز قابل مدیریت نبوده توسط بانک مرکزی، ولی پولو گرفته. بذارم باید این جمله رو من اضافه کنم، بانک مرکزی وقتی ارز از دولت میخره ریال رو میده به دولت، بعد اون ارز رو دوباره تو بازار میفروشه به فعالین اقتصادی، ریال رو جمع میکنه.
آقای دکتر مزاری رو خواهیم کنم، دو مهمان دیگه هم روی خط ارتباطیمون هستن، چند دقیقه هست دارن صحبت شما رو گوش میکنن. اگر
جمله تمام کنم دیگه خدا
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش
میکنم. بنابراین یک مسیر بدهی دولت به بانک مرکزی فروش ارزهای دولت به بانک مرکزیه که فروخته نشده، فقط ریالش رو گرفتن و بدهکار شدن که بعداً ارزش رو تحویل بانک مرکزی بدن. یه مسیر دومش هم تأمین اعتبار دولت توسط بانک‌های تجاری و بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های دولتیه که اونها در نهایت منابعشون رو از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین کردن. درسته که دولت خودش نرفته مستقیم از بانک مرکزی وام بگیره، اما وقتی رفته از بانک یا شرکت‌های دولتی رفتن از بانکی وام گرفتن و اون بانک‌ها منابع خودشون رو برای دادن وام به دولت در قالب تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری یا تسهیلات دستوری بانک، تسهیلات دستوری دولت از بانک مرکزی تامین کردن، مثل اینه که دولت رفته از بانک مرکزی گرفته. بحثو همینجا من خط بشم.
ممنونم آقای مزایری، میشه خواهش کنم رو خط ارتباطمون بمونید؟ چون آقای دکتر رحمانی به استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران و آقای دکتر نزدی کارشناس پولوبانک هم رو خط ارتباطیمون هستن، میخوایم نظر این دو بزرگوارم بشنویم در این باره.
بله میشنویم.
همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر تیمور رحمانی استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران و آقای دکتر کامران ندری کارشناس محترم حوزه پول و بانک دو مهمانی هستن که دقایق سوی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رحمانی خدمتتون سلام میکنم.
سلام خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمانان محترم.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر ندری خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما مهمانان محترم برنامه و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ندری و آقای دکتر رحمانی، عذرخواهی میکنم که دقایق رو خط ارتباطیمون معطل شدید. آقای دکتر رحمانی، توضیحات آقای دکتر مزایری رو شنیدید، اشاره کردن به مسیرهایی که در واقع تعامل بین دولت و بانک مرکزی است و گفتن هر کدوم از این بزرگواران، چه آقای دشپسند، چه آقای نوبخت و چه آقای دکتر همتی، از زاویه نگاه خودشون به این موضوع نگاه کردن. اما واقع مطلب اینه که عدد و رقم ها نشون میده، قدرت خلق پول بانک مرکزی و ترازنامش نشون میده که حرف آقای همتی درسته، از سوی دیگر آقای مزایری رمزگشایی کردن برای ما که چه بخش از کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی تامین شده و چه بخشش از طریق در واقع میشه گفت تامین فروش ارز آثار صادرات نفتی که ارزش هنوز تحویل داده نشده. کدام به واقعیت نزدیکه آقای دکتر رحمانی؟
ببینید، اون چیزی که من میتونم عرض بکنم خدمتتون اینه که به هر صورت دولت در سال 98-99 بدون هیچ تردیدی، یعنی اصلا این جای بحث نداره، واقعا دیگه اصلا این جزء چیزای پیش افتاده علم اقتصاد و دانش اقتصاد و مالی است، بدون هیچ تردیدی مشکل پیدا کرده و برای تامین بخشی از بودجهش آمده سراغ بانک مرکزی از طریق همین کانالی که آقای دکتر مزاری فرمودن که درسته، یعنی یه ارزهایی رو در واقع واگذار کرده بانک مرکزی که ارز اصلا قابل استفاده نیست و بنابراین خب طبیعیه دیگه این اصلا ماهیتاً هیچ فرقی با این که دولت مستقیماً از بانک مرکزی قرض بکنه نداره. ماهیتاً عرض میکنم این که رو کاغذ شما اسمشو بگذارید مثلا واگذاری ارز به بانک مرکزی، اینا اصلا کاری ندارم.
بله.
از نظر ماهیت بنان یک کسی که اقتصاد خوندیم میگیم که این مطلقا تفاوتی با قرض کردن مستقیم دولت از بانک مرکزی نداره. ولی همونطوری که دکتر مظاهری به درستی فرمودن این فقط یه قسمت از ماجراست. قسمت دیگه اینه که دولت در واقع فشار میاره به بانک‌ها برای دلایل مختلف که منابع برای دولت تامین بکنه، اون بانک‌ها نهایتاً مجبور میشن از بانک مرکزی منابع بگیرن و باز از اونجا همین داستان اتفاق میفته. و فراتر از این دولت چیز در واقع هزینه‌های دیگری در اقتصاد متحمل میشه که عملاً تو بودجه نمیاد و اینا اصلا فراتر از بودجه است. این که مثلا شما فرض بفرمایید نظام بانکی رو وادار بکنید به شرکت‌های منابع واگذار بکنن که اون بانک‌ها خودشون علاقه به این واگذاری این منابع و تسهیلات ندارن ولی شما وادارش میکنید، عملا این مثل نوعی کسری بودجه دولته و بنابراین تازه اونا هم هست، اونا رو حساب کنید که خیلی فراتر میره.
آقای دکتر رحمانی،
چیزی هم عرض بکنم، فقط اجازه بفرمایید.
بله خواهش میکنم.
چیزی هم عرض بکنم، این مطلبی که آقای دکتر مزاری فرمودن در مورد اینکه دولت امسال اوراق فروخت، خب بله اوراق زیادی بود ولی یادتون باشه اگر عملیات بازار باز راندازی نشده بود، اگر بانک مرکزی کارگزاری این اوراق رو انجام نمیداد امسال، امکان نداره دولت بتونه اینقدر اوراق بفروشه. و اوایل سال یادتون هست که همه میگفتن با این اوضاع کشور دیگه دچار بنبست میشه و اصلا کسی به قول معروف انتشار بله. پول و نقدینگی از رشدش از کنترل کاملا خارج میشه این داستانا. بله. تازه اون اوراقی هم که فروخته یه مقدار این اقدامات مرکزی بهشون کمک کرده که بتونن، ولی یادمون باشه آیت تو مداری هم درستی فرمودن انتشار اوراق راحل بلند مدت نیست. نه شما مقطعی ممکنه مجبور بشی اوراق بفروشی و این نباید بگذاری این از کنترل خارج بشه. خود این هم از کنترل خارج بشه بعدن کار دستون میده. این چیزی که میتونم عرض کنم.
ممنونم آقای دکتر رحمانی، همراه ما باشید. آقای دکتر نظری،
بله
توضیحات هر دو بزرگوار رو شنیدید. من فقط ارجاع میدم هم جناب علی، هم آقای دکتر رحمانی و هم آقای دکتر مظاهری رو به این اظهارات آقای همتی که کمتر از 10 روز پیش مصاحبه کردن و تو مصاحبهشون گفتن که بانک ها اضافه برداشت نداشتن. یعنی شاید این فرض که دولت یه جوری بانک ها رو مجاب کرده تسهیلاتی بدن که بانک ها راضی نبودن و به نوعی بدهی دولت به بانک ها زیاد شده، در نهایت این منجر به تورم میشه. آقای همتی از این جهت که بانک ها اضافه برداشت ندارن یا نداشتن، شاید اینو رد کردن توی یکی از مصاحبه های در روز اخیرشون این اظهار نظر کردن. اگه ما این فاکتور رو کنار بذاریم، اون دو فاکتور دیگه چقدر پررنگه؟ یعنی فروش از آسر از نفت یا اوراقی که آقای دشپسند ادعا کرده ما از این طریق کسی بود جمعون رو جبران کردیم.
حالا خدمتتون عرض بکنم که من مسئله رو فقط در سال 98 و 99 نمیبینم. معضل درآمدهای نفتی و نحوه تبدیلش به ریال معضلی است که چند دهه است و شاید حتی از قبل از انقلاب ما باهاش مواجه هستیم. یعنی من نمیدونم حالا به چه ترتیبی پای بانک مرکزی از چه زمانی به این قضیه باز شده، ولی روال کار به این شکله که وقتی دولت نفت میفروشه، این درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وارد حساب‌های میشه، حتی قبل از اینکه وارد حساب‌هایی که حساب‌های متعلق به بانک مرکزی هم هست بشه، سیاهه‌های نفتی رو، یعنی فاکتورهای در واقع فروش نفت رو دولت دریافت میکنه. در خیلی از مواقع اتفاق افتاده، هنوز ارزش هم وارد حساب‌ها نشده، این سیاهه‌ها رو به بانک مرکزی دادن و ارزش رو گرفتن، ارزش رو دریافت کردن حتی قبل از این که در واقع درآمدهای نفتی وصول بشه. این شیوهی بوده که
سالها انجام میشده،
اتفاق افتاده. بانک مرکزی هم خب این رو پذیرفته و انجام داده، ولی واقعیتش اینه که این شیوهی که ما درآمدهای نفتی رو تبدیل به ریال می در مثلا تاریخی نگاه بکنید، مهمترین عامل افزایش پایه‌پولی تو اقتصادمون بوده. یعنی مهمترین عامل افزایش پایه‌پولی در اقتصاد ما تو چند دهه گذشته افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزیه. البته اینو خدمت بکنم، در اون زمانی که ما با تحریم‌ها مواجه نبودیم، بانک مرکزی درست این سیاه‌ها رو گرفته، ریال رو به دولت داده، وقتی که این درآمدهای ارزی اومده تو حساب‌های بانک مرکزی نشسته، چون مشکل تحریم ها وجود نداشته،
فریز شده و تمام شده،
بانک مرکزی تونسته که این ارزها رو در بازار بفروشه و ما اصطلاحا میگیم عملیات خنثی‌سازی رو انجام بده. یعنی اون ریال‌هایی رو که در اختیار دولت داده، بعداً بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار
جمع کرده، اونا رو
ریال ها جمع کرده.
درست.
منتها وقتی که با تحریم مواجهیم، این درآمدهای ارزی حتی اگر تو حساب ما وجود داشته باشه، خب میدونید دیگه این حساب ها بلوکه است، محدود شده است و قابل دسترس نیست. لذا بانک مرکزی ریال رو به دولت داده، ولی امکان این که عملیات خنثی‌سازی رو انجام بده و بتونه ریال رو جمع بکنه نداشته. و این ریالی که در اختیار دولت قرار گرفته، خب منجر به رشد پایه‌پولی شده و
نتیجه شده تورم،
نتیجه شده رشد نقدینگی و تورم.
متشکرم.
اصل قضیه برمیگرده به این نحوه تبدیل درآمدهای نفتی ریال که به شکل دیگه هم میتونه انجام بشه. یعنی دولت خودش میتونه در واقع این درآمدهای ارزی رو اگر تو حسابش رسیده و قابل دسترسه، چرا ما بانک مرکزی رو در واقع وادار بکنیم، مکلف بکنیم، ملزم بکنیم که حتما این در واقع دلارها رو خریداری بکنه؟ دولت خودش میتونه این البته احتیاج داره که در واقع تغییراتی در شیوه کار انجام بشه، بعد اصلاحاتی در قوانین ما اتفاق بیفته.
درسته.